رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز صبح مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های از اقصی نقاط جهان تقدیم می شود. در بخش خبرها، مقام های ترکی 6 نفر را در پیوند با آتش سوزی در این هفته در یک مکتب بازداشت کردند. رئیس امداد بشری ملل متحد از کشورهای پرنفوذ خواسته تا هر آنچه در توان دارند برای حراست غیر نظامیان در شرق شهر حلب سوریه انجام دهند. و نمایندگان ملل متحد و ایالات متحده در نشست‌های جداگانه از تنش فزاینده و خشونت بالقوه در سودان جنوبی هشدار دادند. در بخش گزارش‌ها، به مناسبت کمپین 16 روز مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان، شماری از دختران در بامیان در مسابقه ورزشی بدمینتون اشتراک کردند. به منظور واکسین کردن کودکان زیر سن 5 مهاجرین وزیرستانی، کمپین تطبیق واکسن زرقی پولیو در ولایت خوست آغاز شد. قصر سفید بلادرنگ پیشنهاد رئیس جمهور منتخب آمریکا را مبنی بر اینکه مظاهره کنندگانی که بیرق ایالات متحده را می‌سوزانند باید مجازان شود رد کردند. و در بخش گزارش دیگری، کمیشن سازمان حقوق بشر در ژنو از وخامت وضعیت حقوق بشر و فساد در سازمان‌های بین‌المللی و دولتی اظهار نگرانی کرده است. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. مقام های ترکی 6 نفر را در پیوند به آتش سوزی در یک مکتب بازداشت کردند که باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 22 تن شد. آتش سوزی در لیلیه دخترانی سه‌شنبه شب در ولایت جنوبی آدانا رخ داد. تصور می شود که علت آن آتش سوزی شارتی لین برق بود. بازداشت شدگان سران و کارمندان آن مکتب هستند که به احتمالاً به خاطر غفلت بازجویی می شوند. تحقیق در مورد حمله با موتر و چاقو به روز دوشنبه در پانتون ایالتی اوهایو آمریکا تا به حال شواهدی نیافته است تا نشان دهد که اقدام عبدالرزاق علی ارتان 20 ساله از گروه دشت‌افکن دولت اسلامی بوده است. در آن حمله 11 نفر زخمی شدند. حمله کننده با شلیک اسلحه در صحنه حادثه توسط مأمور پلیس آن پوانتون کشته شد. گروه دولت اسلامی ادعا کرد که ارتان در پاسخ به تقاضای آن گروه در هدف قرار دادن شهروندان کشورهای ائتلاف بین‌المللی عمل کرده بود. اتحادیه اروپایی منتظر مرگ فیدل کاسترو یا تحول عمده اقتصادی در معاملات تجارتی یا تعاملات سیاسی با کیوبا نمانده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
شرکت‌های فرانسوی قرار است پرواز خود به میدان هوایی بین المللی کیوبا را از سر بگیرند. آلمان دفتر تجارتی خود در هاوانا پایتخت کیوبا را افتتاح خواهد کرد. شرکت بزرگ یونیلیور آلمان ساخت یک فابریکه تازه صابون و کریم دندان را در زون توسعه ویژه کیوبا امسال آغاز کرده است. اسپانیا با ونزوئلا همکاری نموده تا دومین شریک تجارتی بزرگ این کشور جزیره‌ای بعد از چین گردد. به نظر می رسد با وجود پالیسی سخت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در رابط با کیوبا، رابط اتحادیه اروپا با کیوبا احتمالاً تغییر نخواهد کرد، زیرا بعضی از تجار اروپایی پالیسی سخت ترامپ را فرصتی برای اروپا می دانند.
رئیس امداد بشری ملل متحد از کشورهای پرنفوذ خواسته است تا هرچه در توان دارند برای حراست از غیر نظامیان در شرق شهر حلب سوریه انجام دهند تا به گفته این اداره از تبدیل شدن این شهر به گورستان بزرگ جلوگیری شود. استیفن اوبراین در نشست اضطراری شورای امنیت چهارشنبه گفت تا 25,000 نفر از ساحات تحت کنترل شورشیان در شرق حلب از روز شنبه تا به حال بیجا شدند، اما شمار آنان ساعت به ساعت و روزانه تغییر می کند. اردوی ایالات متحده به روسیه برای اجرای حملات هوایی در سوریه تقریباً 5 بار در ماه از زمان حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در ماه سپتامبر قبلاً اطلاع داده بود. یک مقام اردوی آمریکا که نخواست نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت در آن موارد استثنایی آمریکایی ها از روسیه تقاضای تماس مسئول ویژه را کردند تا با آنها اماکن مرتبط به اهداف حملات هوایی را فراهم کند. خط تماس مسئول ویژه اصلا برای اجتناب از تصادف هوایی بین تیارات روسی و ائتلاف بر فراز حریم سوریه ایجاد شده بود. نمایندگان ایالات متحده و ملل متحد در نشست‌های جداگانه ای از تنش فزاینده و خشونت بالقوه در سودان جنوبی هشدار دادند. کیت هارپر نماینده ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو چهارشنبه گفت که ما معلومات موثقی داریم که حکومت سودان جنوبی در حال حاضر افراد ملکی را در اکوادور مرکزی هدف قرار می دهد و برای اجرای حملات وسیع‌تر در روزها یا هفته‌های آینده آمادگی می گیرد. این ادعا به سرعت از سوی همتای سودانی جنوبی و ویرد شد و کاول الور کاول عروب سفیر سودان جنوبی هر گونه آرایش قوا یا پلان برای تهاجم را در مصاحبهش با خبرگزاری اسوشیتد پرس رد کرد. و خبر آخر این که سازمان کشورهای عمده صادرکننده نفت چهارشنبه با کاهش تولید نفت برای نخستین بار از سال 2008 به این سو موافقت کردند. سعی این کشورها تقویت قیم نفت و بازمون کشتن تولیدکنندگان خارج از این سازمان است. وزیر نفت ایران گفت که این اتحادیه تولید نفت را روزانه 1.2 میلیون بیرل تا مبلغ 32.5 میلیون دلار یا حدود 1% تولید جهان نفت کم خواهند کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی قبل از نشست چهارشنبه در وین توافق کرد که اوپک از کشورهای غیر عضو نیز کاهش تولید نفت را تقاضا کرده بود. روسیه عضو خارج از اوپک به کاهش تولید نفت خود تا حد روزانه 300 هزار بیرل توافق کرده است. ارزش نفت تا روز چهارشنبه هر بیرل 49 دلار و 44 سنت اعلام شد. این بود مشروع خبرها.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
والگزارش ها به مناسبت کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان، شماری از دختران در ولایت بامیان در یک مسابقه ورزشی بدمینتون اشتراک کرده تا از این طریق شعارهای مبارزه با خشونت علیه زنان را با گوش جامعه برسانند. از آغاز کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان، برنامه های آگاهی دهی متنوع از جمله برنامه های ورزشی از سوی نهادهای مختلف در این ولایت راه اندازی شده است. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا از ولایت بامیان در این باره گزارشی تهیه کرده است.
ده ها دختر ورزشکار بامیانی با منظور اشتراک در یک مسابقه ورزشی بدمینتون در مرکز بامیان گرده هم آمدند تا شعارهای مبارزه با خشونت علیه زنان را از این طریق به گوش جامعه برسانند. این مسابقه ورزشی بدمینتون از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما، رسانه‌های محلی، نهادهای مدافع حقوق زنان و آمریت المپیک بامیان به مناسبت کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان راه اندازی شده است. در کمپاین مبارزه با خشونت علیه زنان امسال در ولایت بامیان، نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان، علما، مکاتب و پوهنتون‌های بامیان سهم گرفتند تا با شیوه‌های جدید مردم را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت آگاهی دهی نمایند. ما هم اکنون در محل برگزاری این مسابقه ورزشی بدمینتون در جمنازیوم ورزشی روح الله نیکپا هستم و از یکی از اشتراک کنندگان می‌پرسم که به چه هدف در این مسابقه اشتراک کرده و نامشون چه اسمش خود معرفی کنین.
منم خدا مسلمان نجفی هستم از بامیان. به هدف ای که خشونت علیه زنان کاهش یابه و ایره ما اثبات کنیم که دختر خانم ها میتونه در این مسابقات شرکت کنه به هدف.
کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان در حال راه اندازی می شود که اداره امور زنان از افزایش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. با این وجود زنان و دختران افغان در ولایت بامیان نسبت به سایر ولایت کشور در عرصه ورزش دسترسی به تعلیم و تربیه از فعالیت و آزادی های بیشتری برخوردارند. اکنون در بامیان زنان همگام با مردان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به خصوص بخش های ورزشی فعالیت چشمگیری دارند.
عارف اکبری هستم، مسئول فدراسیون بدمینتون در بامیان. در بخش های مختلف ورزشی خانم ها فعالیت دارند، در بدمینتون، فوتبال، والیبال، اسکی. همچنان ما در خصوصا ورزش های اجتماعی با اسکیل خیلی خوبن فعالیت دارند. یگانه مشکل اساسی یمی است که از مرکز دور هستند و با آن صورتی که در ورزش خانم ها باید در بامیان کمکشونه نشده.
برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که نهادهای مختلف امسال در بامیان در تلاش آنند تا در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان گام های عملی و آگاهی دهی لازم انجام شود. ما هم اکنون در کنار آقای جعفر رحیم، یک از برگزار کنندگان این برنامه و مسئول بخش مطبوعات دفتر یوناما در ولایت بامیان قرار دارم و میخوایم از اینا بپرسم که هدف از راه اندازی برنامه چی بوده.
در مجموع هدف برنامه امروز آگاهی دهی است در رابطه با کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان و مسابقه بدمینتون یا مسابقات سپورتی در مجموع بین دخترها. با این فعالیت ما تلاش میکنیم که دخترها را تشویق کنیم در موضوعات مختلف در جامعه سهم بگیرن.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است. در 1.5 دهه اخیر پس از سقوط نظام طالبان مدت 8 سال یک زن این ولایت را رهبری کرده است. از آغاز کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان، برنامه‌های مختلف ورزشی و برنامه‌های آگاهی دهی متنوع از سوی نهادهای مختلف در بامیان راه اندازی شده است. ما هم اکنون در کنار آقای عبدالقدوس هویدا، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان قرار دارم و می‌خوام از اینا بپرسم که میزان خشونت علیه زنان در سال جاری چگونه بوده نسبت سالهای گذشته.
در یک قسمت امسال آمارهایی را که داریم و خشونت هایی که در دفتر ما ثبت شده، آمار خشونت افزایش یافته و این افزایش خشونت هم دلیلش اینه که سطح آگاهی مردم بلند رفته و خانم ها، دختر خانم ها خصوصا، دیگه تحمل گپ نداره که حداقل بالاش خشونت صورت بگیره و یا اینی که حقوقش غصب شوه و پامال شوه یا حقوقش گرفته شوه.
در حالی که در گذشته رسیدگی به موقع به دوسیه های خشونت علیه زنان در ارگان های عدلی و قضایی بامیان یکی از چالش ها فراروی مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت یاد می شد، اما اخیراً اداره امور زنان از بهبود روند رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان در بخش های عدلی و قضایی بامیان خبر دادند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
به منظور واکسن کردن کودکان زیر سن 5 سال مهاجرین وزیرستانی، کمپاین تطبیق واکسن زرقی پولیو در ولایت خوست آغاز شده است. مسئولین صحی از مهاجرین وزیرستانی می خواهند در زمینه تطبیق واکسن پولیو در آن مناطق با رضاکاران صحی همکاری کنند. ابراهیم رحیمی، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی تهیه کرده است که این گزارش را قدیر مشرف به توجه می رساند.
کمپاین سه روزه تطبیق واکسین زرقی پولیو در کمپ مهاجرین وزیرستانی در ولایت خوست آغاز شده است. حاجی شریف خان، یک تن از باشندگان این کمپ، ضمن این که به دختران زیر سن 5 سال خود واکسین زرقی پولیو را تطبیق کرده، از سایر خانواده ها خواست در تطبیق واکسین شریک شوند. آقای شریف خان میگوید برای رهایی و نجات فرزندان زیر سن 5 سالشان از فلج دائمی، در کنار دو قطره واکسین ضد پولیو از نوع زرقی آن نیز تطبیق کنند.
دختران منند، این یکی دو سال است و آن دیگری هم 3 سال دارد. به خاطر واکسین کردم که چیزی خوب است و با تطبیق آن صحت کودکان تأمین می گردد.
مسئولان وزارت صحت افغانستان پس از آن که در نزد طفل بیجا شده از پکتیکا در ولایت خوست بیماری پولیو یا فلج تایید شد، تدابیر وقایعی خود را تشدید بخشیدند تا این بیماری به سایر کودکان ساکن در آن ولایت سرایت نکند. مقامات صحی خوست روز چهارشنبه در کمپ گلان ولسوالی گربز، جایی که خانواده آن طفل مصاب به پولیو زندگی می کند، کمپاین تطبیق واکسین زرقی پولیو را آغاز کردند که برای 3 روز دوام خواهد داشت. دکتر نجیب الرحمن، مسئول آگاهی عامه بیماری پولیو، می گوید واکسین زرقی ضد پولیو سیستم معافیتی کودکان زیر سن 5 سال را در دراز مدت تقویت می بخشد.
د خوست په ولایت کې د پولیو د وحشي وایرس فعال دوران موجود.
ویروس وحشی پولیو در ولایت خوست در دوران است، یعنی خطر جدی متوجه خانواده های ما می باشد. امکان آن بسیار وجود دارد که این ویروس به سادگی در هر نقطه انتقال کند. آن کودکان زیر سن 5 سال که هیچگاه واکسین نشدند یا هم کمتر واکسین گردیدند بیشتر در خطر قرار دارند. در این دور تطبیق واکسین کودکان را که از 3.5 ماه گرفته تا 5 سال عمر دارند واکسین میکنیم.
حاجی لمبات یک تن از مهاجران کمپ گلان که 3 ماه پیش نواسه اش فلج شده است به صدای امریکا میگوید که اگر به طفل خود واکسین ضد فلج اطفال را تطبیق کرده بود امروز خانواده اش به این مصیبت دوچار نمیشد.
امیر غدا قبیله چیزی قسم مغای تتا پتا
تکلیف و زحمتی که ما برای آن متحمل میگردیم این است که تمام روز باید او را در بغل خود بگیریم. تمام خانواده ما از آن رنج میبرد. اگر او را واکسین کرده بودیم به این تکلیف مبتلا نمیشد. اصلا به فواید واکسین آگاه نبودیم.
به گفته مقامات وزارت صحت افغانستان با وجود که برخی از خانواده های وزیرستانی تا هنوز هم با تطبیق واکسین پولیو به کودکانشان مخالفت دارند اما در کل آگاهی مردم در قبال مشکلات ناشی از بیماری پولیو و فواید واکسین آن در میان مردم افزایش یافته است. این بیماری بدون علاج است که تنها با 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تطبیق واکسین زرقیان میتوان جلوه فلج دائمی را در کودکان زیر سن 5 سال گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، قصر سفید بلاد رنگ پیشنهاد رئیس جمهور منتخب آمریکا را مبنی بر این که مظاهره کنندگانی که بیرق آمریکا را می‌سوزانند باید مجازات شوند رد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که هیچ کس اجازه نخواهد داشت تا بیرق آمریکا را آتش بزند. اگر این کار صورت گیرد متخلفین باید عواقب آن را انتظار داشته باشند. آنها ممکن تابعیت آمریکا را از دست بدن و یا زندانی شوند. در سال 1989 محکمه عالی ایالات متحده حکم صادر کرد که سوزاندن بیرق آمریکا به عنوان شکلی از آزادی بیان تحت پوشش قانون اساسی قرار دارد. در این باره از لیتکاهوک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تهیه کرده است که جزئیات آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
با آتش کشیدن بیرق آمریکا در خلال مظاهرات در برابر جنگ‌های ناخواسته و یا سیاست‌های بحث‌برانگیز ایالات متحده یک حرکت معمول و متداول بوده است، اما بسیاری آمریکایی‌ها آن را حدی حرمت به سمبل ملی کشور می‌دانند. سربازان سابقه آن را به مثابه عدم احترام به فداکاری‌های سربازان آمریکایی تلقی می‌کنند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت حقوق آمریکایی‌ها برای اظهار فکر و احساسشان به هر شکلی که انتخاب می‌کنند در قانون وضاحت دارد.
Similar freedoms related to the practice of religion, speech, the institution of journalism are also enshrined.
حق آزادی‌های مشابه در بخش ممارست امور دینی، آزادی بیان، همچنان نهادهای روزنامه‌نگاری همه در قانون اساسی ما تصریح گردیده است. ارنست اظهار داشت که این حقوق باید نه تنها موقعی که ما با آنها موافق هستیم بلکه وقتی آنها را ناخوشایند میابیم همچنان باید حراست شود.
Many Americans, the vast majority of Americans, myself included, find the burning of the flag offensive. But we have a responsibility as a country to carefully protect our rights.
وی گفت بسیاری آمریکایی‌ها به شمول خودم با آتش کشیدن بیرق را توهین‌آمیز می‌پنداریم، ولی ما با عنوان کشوری که حقوقمان در قانون اساسی تضمین شده است، مسئولیت داریم با دقت از آن حراست کنیم. به صورت فوری روشن نگردیده است که چه چیزی باعث گردید تا ترامپ خواستار مجازات شدید به کسانی گردد که بیرق را می سوزانند. اما کلاوس لارس، تحلیلگر مسائل سیاسی از انستیتوت مطالعات پیشرفته، به صدای آمریکا گفت اعلام این مطلب یک مفکوره خوب نبود.
I do not believe that criminalizing flag burning helps the discussion in the country and the debate which we
گفت
should have.
من باور نمی کنم که مجازات سوختاندن بیرق و مباحثات ما بین رهبران منتخب و افکار عمومی کمک کند. همچنان لارس استفاده ترامپ را از توییتر بر قضاوت روی مسائل عمده مورد سوال قرار داد.
Twitter is really something which is used by teenagers but shouldn't be really be used by the president elect or any other leading politicians who wish
Twitter
to communicate.
واقعا چیزی است که توسط جوانان استفاده می شود و نباید توسط رئیس جمهور منتخب و یا سایر رهبران سیاسی که می خواهند عقاید و آرا و نظریاتشان را به مردم امریکا بیان کنند مورد استفاده قرار گیرد. در دهه های اخیر تلاش های سیاستمداران از جمله هیلری کلینتون برای منع با آتش کشیدن و حد که حرمت به بیرق ایالات متحده همه با شکست مواجه شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کمیشنر سازمان حقوق بشر در ژنو از وخامت وضعیت حقوق بشر و فساد در سازمان‌های بین‌المللی و دولتی اظهار نگرانی کرده. این عناصر را عامل تهدید کننده برای انسجام اجتماعی ملت‌ها عنوان کرد. لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است از ژنو که سحر عظیمی برگردان دریان را به توجه می‌رساند.
زید رعدال حسین نماینده عالی سازمان حقوق بشر توافقنامه خاصی را که میان دولت کولومبیا و گروه شورشی فارک برای پایان دادن به بیش از 5 دهه جنگ امضا شد به مسابقه نقطه عطف و نمونه روشن برای پایان بخشیدن نقص حقوق بشر در سایر مناطق بحرانی تذکر داد. او نگرانیش را در مورد وخیمتر شدن وضعیت در شهر حلب در شمال سوریه، جایی که به گفته وی دفتر حقوق بشر به صدها هزار نفری که در منطقه در محاصره گیر مانده اند نمی توانند کمک نمایند.
Pounded by accelerating bombardment. Deliberately deprived of food and medical care, many of them including small.
بمباران و زد و خوردها در این منطقه مردم به شمول اطفال زیر سن را از ضروریات اولیه مانند غذا و دوا محروم ساخته و آنان در انتظار مرگ می باشند. تمام این وقایع کابوس است که حتی معیارهای ابتدایی حقوق بشر و ذره ذره حس انسان دوستی را نقض می کند.
کمیشنر عالی هشدار می‌دهد که فساد و عدم توانایی موجود در سازمان‌های بین‌المللی و قوانین تهدیدی است برای ثبات جهانی و این امر منجر به افزایش بیگانه ستیزی و عدم احساس تحمل پذیری در بسیاری از دولت‌ها می‌شود.
Many of my recent missions to Western Europe and North America.
بسیاری از ماموریت‌های اخیر به اروپای غربی و آمریکای شمالی شامل بحث‌های در مورد نگرانی‌های فزاینده سطح تحرک به سوی نفرت و یا واکنش‌های تنفر انگیز مذهبی و خشونت چه در مقابل مهاجرین و چه در مقابل گروه‌های دیگر نژادی و مذهبی بوده است.
زید رهبران سیاسی را در تحریک تبعیض به حیث یک وسیله برای خشونت از جانب مردم برای منافع شخصیشان متهم می‌کند. او میگوید تعداد جرایم ناشی از تنفر رو به افزایش است. این کمیشنر عالی حقوق بشر میگوید که او به شدت در مورد بدتر شدن شرایط در بروندی و میانمار نگران است. او میگوید رشد ترس و وحشت از تبعیض قومی در بروندی آمار افراد در حال فرار به عنوان پناهنده به کشورهای همسایه را افزایش داده است. با توجه به میانمار او در مورد گزارش‌های موثق رسیده از روهینگیا در ایالت شمالی راخین مبنی بر قتل‌های بدون محاکمه یا محاکمات صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر هشدار داده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
در گزارش دیگری، شیوه استخدام افراد از جانب گروه دولت اسلامی یا داعش چگونه بوده است؟ علل روی آوردن افراد به این گروه چه بوده است؟ و این گروه چگونه توانست این همه پیروان داشته باشد؟ دو جنگجوی داعش که اخیراً در جریان جنگ در موسل به نیروهای کردی تسلیم شده و داستان پیوستنشان را به داعش بند کردند، به این پرسش ها پاسخ دادند. در این باره نجیب خلیل گزارشی را به توجه می رساند.
زمانی که نیروهای کردی با شلیک راکت‌ها بر مخفیگاه‌های گروه دولت اسلامی در شمال عراق آغاز کردند، یکی از کسانی که در داخل پناهگاه دیگران را ترغیب به تسلیم شدن کرد، ولید اسماعیل، کارگر سابق در یک نانپزی بود. اسماعیل همراه با یک مظنون دیگر توضیح می‌دهد که چگونه گروه دولت اسلامی با وعده‌ها و تهدیدات آنها را به جهادی‌ها مبدل ساخت. اسماعیل علاوه می کند که برخورد غیر عادلانه حکومت به رهبری شیعیان و همچنان نیروهای مسلح در برابر سنی ها باعث شد که وی به داعش رو آورد.
به خاطر آنها را دوست داشتیم که ما را از ظلم و ستم شیعیان آزاد ساختند که تمام سنی ها را دهشت افکن می خوانند.
اسماعیل میگوید افراد داعش برایشان گفتند که به مسجد بروند و در آنجا آنها خود را من حیث برادران مسلمانشان معرفی کردند و گفتند که ما گروه دولت اسلامی هستیم و ما شما را آزار نمی دهیم، شما را از شر شیعیان نجات می دهیم و کسی به شما ظلم کرده نمی تواند. اسماعیل میگوید در برابر همکاری با داعش پول هنگفته به دست می آورد.
داعش اینطور یعنی 500,000 به شهر. داعش برای من ماهانه $400 میداد تا یک تفنگ را حمل کنم و در جاده پاسبانی نمایم.
عظیم صالح جنگجوی دیگر داعش نیز میگوید که داعش بر وی فشار اقتصادی وارد نمود، وی را مجبور به پرداخت مالی گزاف نمود و بعداً برای او مقدار زیاد پول وعده کرد تا به داعش بپیوندد.
من 7 طفل دارم، خردترینشان 2 سال است و کلانترینشان 14 سال. خانمم نمیخواست که من به شورشان گروه دولت اسلامی بپیوندم. گفتم مجبور هستم. آنان دکان من را بستند.
داعش همچنان صالح را در مورد پسر 14 سالش تهدید کرد.
آنها تهدیدم کردند که پسر 14 ساله من را وادار به جهاد میکنند.
صالح میگوید هر گروه آنها 1 آشپز دارد و هر گروه شامل 12 جنگجو است. صالح برای یکی از این گروه ها غذا میپزید. در حالی که جنگ هنوز در موصل ادامه دارد، مرکز توقیف موقتی اکنون تحت اداره کردها قرار دارد و این 2 مرد اکنون با آینده نامعلوم مواجه هستند. اگر شواهد کافی به دست آید، شاید مورد محاکمه قرار گیرند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. هرات 22.7، مزار شریف 13.4، آسمان صاف. فراه 23.7، غزنی 12-2، قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -4. لوگر 12-3، لغمان 22.5، جلال آباد 23.9، خوست بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، ارگون 13-1، قندوز 13.2، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -1، آسمان آفتابی، بست 25-16، آفتابی، حیرتان 17-1، هلمند 24-6، میمنه 20-8 و زیباک بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -4، آسمان صاف خواهد بود.
فشرده چند خبر: مقام های ترکی 6 نفر را در پیوند با آتش‌سوزی در یک مکتب بازداشت کردند که باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 22 تن شده بود. تحقیق در مورد حمله با موتر و چاقو به روز دوشنبه در پانتون ایالتی اوهایو آمریکا تا به حال شواهدی نیافته است تا نشان دهد که اقدام عبدالرزاق علی ارتان 20 ساله از گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بوده است. در آن حمله 11 نفر زخمی شدند. حمله کننده با شلیک اسلحه در صحنه حادثه توسط مامورین پلیس آن پانتون کشته شد. اتحادیه اروپایی منتظر مرگ فیدل کاسترو یا تحول عمده اقتصادی در معاملات تجارتی یا تعاملات سیاسی با کوبا نمادند. شرکت های فرانسوی قرار است پرواز خود را به میدان هوایی بین المللی کوبا از سر بگیرند. رئیس امداد بشری ملل متحد از کشورهای پرنفوذ خواسته است تا هر آنچه در توان دارند برای حراست از غیر نظامیان در شرق شهر حلب سوریه انجام دهند تا به گفته این اداره از تبدیل شدن این شهر به گورستان بزرگ جلوگیری شود. شنوندگان عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت پس از آن بازم همکاران در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌هایی از افغانستان و جهان. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.